ستوري چې پاتې دي نو له ازادي رادیو باندې اختر په مناسبت ځنګړي پروګرامونه درته خبره سي.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوبه را گذشتانده باشین و روزه و نمازهای امروزتان هم قبول شده باشد. تا پایان این مجله خبری با شماستم. در جریان ای نیم ساعت میشنوین که اتحادی اروپا هم موضع خود در زمین تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز داشته و از این فیصله حمایت کرده. هیرم هم میشنوین که رئیس جمهور کرزه امروز با چندین تن از اطفال که در جریان تلاش حملات انتحاری دستگیر شدن دیدار داشت و به خاطرات اونا گوش داد.
بعد ما ده پیشکاری وکړه. زه خرو جوړ الحمدلله بس ده پیشکاری ما ده کړی.
څه اثر در باندې تی پیشکاری ستر باندې؟
بس سر میم ګرځید پزان او د خبره میم ځان سره کول بالکل پزان نه پیدلم.
موضوعات دیگه خبری را هم میشنوین، ولی نخست همکارم جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز برای 9 تن از کاندیدان معترض اسناد وکالت توزیع کرد. رئیس جمهور کرزی حمله راکتی در ولایت پکتیا را با شدت تقبیح کرده است و درگیری ها میان مخالفین و نیروهای وفادار به معمر قذافی در پایتخت لیبیا ادامه دارد. این هم مشروع خبرها. اتحادیه اروپا حمایتش را از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرده است. رئیس اتحادیه اروپا با پخش خبرنامه گفته است آنها امیدوارند که این فیصله به بحران جاری در افغانستان نقطه پایان بگذارد. ویگاتس اوشاتسک همچنان گفته که آنها امیدوارند تا به این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان احترام گذاشته شود. سازمان ملل متحد نیز دیروز از سلب صلاحیت 9 عضو ولسی جرگه و برنده اعلان شدن 9 تن دیگر از نامزدان معترض استقبال کرده بود. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای 9 تن از نامزدان معترض انتخابات پارسال که سوی کمیسیون برنده اعلان شدند اسناد وکالت توزیع کرد. این اسناد امروز در یک نشست خبری از سوی مقام های کمیسیون مستقل انتخابات در اختیار این 9 نفر گذاشته شد. کمیسیون انتخابات بر روز یکشنبه هفته جاری محمود خان سلیمان خیل، سارنوال عبدالرؤوف، آجی آشاق الله، احمد خان سمنگانی، گل محمد پهلوان، معلم میرولی، حمیدالله توخی، نثار احمد غوریانی و رحیمه جامی را برنده انتخابات پارسال معرفی کرد و در عوض حق وکالت را از 9 وکیل ولسی جرگه گرفت. در این حال ولسی جرگه افغانستان با فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر مخالفت کرده و آن را غیر قانونی خوانده است. رئیس جمهور کرزی حمله راکتی در ولایت پکتیا را با شدت تقبیح کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، چاشت امروز در بازار ولسوالی زرمت این ولایت 7 راکت اصابت کرد که در نتیجه 3 غیر نظامی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. حامد کرزی این حمله را وحشیانه خوانده و عاملین آن را دشمنان مردم افغانستان دانسته است. تا هنوز مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دستور رهایی شماره از اطفال را صادر کرده که پیش از اجرای حملات انتحاری گرفتار شدند. در حدود 20 تن از کودکان که به گفته خودشان آموزش‌های تروریستی را در پاکستان فرا گرفتند، امروز در ارگ ریاست جمهوری به خبرنگاران نشان داده شدند. رئیس جمهور کرزی به سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان وظیفه داده تا پیش از عید سعید فطر تعداد از آنها را به خانواده‌هایشان تسلیم کند. آقای کرزی از اطفال خواسته تا دیگر فریب مخالفین را نخورند و برخلاف امنیت و ثبات افغانستان عمل نکنند.
در مابین ماجد بردن این تو بچه ها رو بازی دادن، این دشمن های اسلام است اونایی که کار میکنن. دشمن اسلام بچه ها رو میبرن در مابین مسجد که مردم نماز میخوانه، نماز جمعه رو میخوانه، منفجر میسازن، نماز خانه میکشن. ای به این خاطر است که اسلام بدنام شوه، ای به این خاطر است که مردم از اسلام روی بگردانن. برای جهاد و برای زگپا نیست، برای مسلمان کشیست.
به گفته مقام های افغان، شماره از این اطفال در پاکستان شیوه اجرای حملات انتحاری را فرا گرفتند. جزئیات در ادامه این مجله خبری. اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا با منظور گسترش سیستم انتقال پول از طریق موبایل در افغانستان برای 3 شرکت خصوصی مخابراتی در کشور 5 میلیون دلار کمک میکند. قرار است پس از گسترش این سیستم، شرکت مخابراتی اتصالات برای تحویلی صرفیه های برق با شرکت برشنا همکاری کند، شرکت مخابراتی MTN معاش های معلمان و کارمندان وزارت معارف را بپردازد و شرکت مخابراتی روشن با نهادهای قرض دهنده برای زنان تجارت پیشه همکاری کند. این برنامه به طور آزمایشی در 10 ولایت و 10 ولسوالی افغانستان عملی خواهد شد. رادیو آزادی. این هم در منطقه و جهان. درگیری های تازه در نزدیک ارگ معمر قذافی در پایتخت لیبیا ادامه دارد. بابل عزیزی که گفته می شود قذافی در آن مخفی بود، دیروز توسط مخالفین حکومت لیبیا تصرف شد. خبرنگارانی که در شهر طرابلس حضور دارند میگویند که نیروهای وفادار به قذافی و مخالفین چاشت امروز با سلاح های سبک، راکت و هاوان در نزدیک ارگ سابق قذافی با هم درگیر شدند. این نبردها همچنان در نزدیکی هتل ادامه دارد که گفته می شود در حدود 30 خبرنگار در آنجا گیر ماندند. اتحادیه خبرنگاران بدون مرز گفته که نیروهای وفادار به قذافی که در بیرون این هتل سنگر گرفتند، به این خبرنگاران اجازه بیرون شدن نمی دهند. در این حال رهبران جهان امروز عکس‌العمل‌هایی در مورد لیبیا و آینده این کشور از خود نشان دادند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته که مسکو تامین روابط دیپلماتیک با مخالفین حکومت لیبیا را بررسی می کند. اگر مخالفین توانایی و فرصت متحد ساختن لیبیا را برای یک آغاز استوار بر پایه‌های دموکراتیک داشته باشند، ما قطعاً ایجاد روابط مناسب با آنها را بررسی می‌کنیم. در این حال نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه هم در مورد آینده لیبیا خانه برگزاری یک کنفرانس بین المللی در پاریس شده است. همزمان با این گزارش شده که فرانسه و بریتانیا روی رفع تحریم دارایی‌های لیبیا کار می‌کنند که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال منجمد شدن قرار گرفته بود. در این مورد امروز ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا خبر داد. جزئیات در مورد تحولات لیبیا در ادامه امین مجله خبری. کرملین میگوید رهبر کره شمالی حاضر است که روی مسئله هسته‌ای این کشور مذاکره کند. به گفته مقامات روسی، کیم یونگ هیل در جریان سفرش بر روسیه گفته که اگر مذاکرات شش کشور بزرگ جهان با کره شمالی از سر گرفته شود، حاضر است آزمایش راکت‌های هسته‌ای اش را متوقف سازد. ناتالیا تیماکووا سخنگوی کرملین میگوید در جریان دیدار امروز رهبر کره شمالی با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته که کشورش آماده است بدون هیچ گونه پیش شرط به مذاکرات بازگردد. دیمیتری مدودف گفته که دیدار و گفتگوهای امروز با کیم یونگ هیل رهبر کره شمالی سازنده بود. ازبکستان و کره جنوبی امروز قراردادهای تامین انرژی را به ارزش 4.1 میلیارد دلار امضا کردند. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان این پروژه ها را در روابط کشورش با کره جنوبی بی‌نظیر خوانده است. این قراردادها امروز میان کریموف و لی میونگ بک رئیس جمهور کره جنوبی در تاشکند امضا شد و مهمترین آن در بخش پروژه گاز است که 2.6 میلیارد دلار روی آن مصرف می شود. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان گفته که کشورش منابع طبیعی بزرگ خود به شمول نفت، گاز، یورانیم، فلزات قیمتی و پروژه های تولید موتر، صنعت کالا و خدمات مخابراتی را در اختیار کره جنوبی برای سرمایه گذاری قرار خواهد داد. مقامات ازبکستان گفتند که به صورت دسته‌جمعی 23 قرارداد به خاطر افزایش روابط اقتصادی و فرهنگی در جریان سفر دو روزه رئیس جمهور کره جنوبی به تاشکند امضا شده است و اوکراین امروز 20مین سال روز استقلال خود را تجلیل کرد. ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور این کشور در مراسمی که به امین منظور در نزدیک دریای دنیپرو برگزار شده بود شرکت داشت. قرار بود رسم گذشت نظامی هم به امین مناسبت صورت گیرد، اما به خاطر صرفه‌جویی 20 میلیون دلار این رسم گذشت لغو شد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیلی موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. اتحادیه اروپا حمایتش را از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز داشته است. رئیس جمهور افغانستان امروز با چندین تن از اطفال که در جریان تلاش حملات انتحاری دستگیر شدند دیدار نموده و بیانات داشت.
بچه ها رو میبرن در بابین مسجد که مردم نماز میخوانه، نماز جمعه رو میخوانه، منفجر میسازن و بازخانه میکشن.
اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که شماری از مقامات دولتی کوشش میکنند تا جلو پروسه ثبت دارایی های کارمندان عالی رتبه دولتی را بگیرند.
ما میفهمیم که در ثبت از سهلنگاری ها، روستر کردن ها و به شکل از اشکال بانگیری ها صورت میگیرند.
در موضوعات بین المللی از جنجال های شرق میانه میشنوید، ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، یک روز بعد از استقبال سازمان ملل متحد از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اتحادیه اروپا هم موضع خود در زمینه روشن ساخته و از این فیصله حمایت کرده. اتحادیه اروپا با پخش خبرنامه گفته امیدوار است تا این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات به بحران موجود در افغانستان نقطه پایان بگذاره. در این مورد ساعت پیش خبرنگار رادیو آزادی در کابل احمد جعفر احمدی از استودیوی کابل به ما به طور مستقیم چنین معلومات داد.
بخش از یه اعلامیه به نقل از رئیس و نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان گفته شده که اتحادیه اروپا امیدوار است تا به فیصله کمیسیون مستقل انتخابات احترام گذاشته شود. ویگاتس اوشات که رئیس و نماینده اتحادیه اروپا در اعلامیه گفته که با درک مسئولیت‌های قانونی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تصمیمی که کمیسیون در جهت راه یافتن 9 تن از کاندیدای معترض به ولسی جرگه گرفته استقبال میکنند و وی ابراز امیدواری کرده که فیصله کمیسیون مستقل انتخابات بحران سیاسی جاری را در کشور پایان ببخشد. در خبرنامه‌ای که از طرف اتحادیه اروپا منتشر شده آمده که فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مورد تایید کشورهای عضو ای اتحادیه است و ای کشورها انتظار دارند تا قوای سگانه دولت در راستای تأمین ثبات در کشور به طور مشترک عمل بکنند. البته پس از اعلام روز یکشنبه فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، اتحادیه اروپا دومین نهاد خارجی است که از این فیصله حمایت میکنه. قسمی که شما در مقدمه گفتین، دیروز سازمان ملل متحد هم اعلامی پخش کرد و درو از تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر رایافتن 9 کاندید معترض به ولسی جرگه و سلب شدن صلاحیت 9 عضو مجلس استقبال کرده بود. مقام های سازمان ملل متحد در افغانستان هم به این باور هستند که این فیصله میتونه معضله انتخابات را از میان برداره.
ژکفر جان، در حالی که مقامات خارجی در مورد این فیصله کمیسیون انتخابات عکس‌العمل نشان دادن، اما ریاست جمهوری افغانستان تا حال در این زمینه سکوت اختیار کرده. دلیل این خاموشی چی است؟
بله، تا حال به طور رسمی علت این سکوت که شما در موردش صحبت کردین روشن نشده، اما شماری از کارشناسای افغان میگن که چون موضوع بسیار حساس است و تا زمانی که موضع جامعه بین المللی به طور کامل در این مورد روشن نشه، رئیس جمهور از تبصره در این مورد همچنان خودداری خواهد کرد. البته برخی از منابع حکومتی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که احتمال میره فردا رئیس جمهور موقف رسمی خود را در این زمینه اعلام بکند. آقای کرزی و اطرافیاش در حال در ارتباط به فیصله کمیسیون مستقل انتخابات سکوت اختیار کردند که شماری از اعضای ولسی جرگه و کاندیدای معترض انتخابات سال گذشته موضع ایگیری سازمان ملل متحد را در خصوص فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مداخله در امور افغانستان توصیف کردند. برخی از اعضای ولسی جرگه میگن که هیچ نوع تغییر در نتایج انتخابات نمیپذیرند، اما زیاد از کاندیدای معترض روی تطبیق فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات تأکید میکنند و خواهان رایافتن 62 تن از این کاندیدا به ولسی جرگه هستند. اما این افراد تأکید میکنند که نباید سازمان ملل متحد، سفارتخانه ها و نمایندگی های خارجی در افغانستان در این مسئله مداخله بکنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان امروز با چندین تن از اطفال که به اتهام تلاش حملات انتحاری دستگیر شدند دیدار کرد. این اطفال که از 8 تا 14 یا 15 ساله می باشند با آقای کرزی گفتند در پاکستان تعلیم و تربیت شدند و آموزش های تروریستی را در پاکستان فرا گرفتند و در پاکستان به اونا گفته شده که خود انفجار بتین، مردم بیگناه را بکشین، جنت میرین. آقای کرزی با ابراز شفقت زیاد به این اطفال وعده ادغام دوباره اونا به زندگی عادی را داد. جزئیات موضوع از فتح محمد بها میشنوین.
رئیس جمهور افغانستان با 20 تن از اطفال و نوجوانانی که به اتهام اجرای حملات انتحاری از بخش‌های مختلف کشور بازداشت شدند، دیدار کرد و از زبان خود آنها شنید که چگونه برای این کار آماده شدند. این اطفال و نوجوانان که عمرشان از 8 تا 18 سال بود، در این اواخر به وسیله نیروهای امنیتی از بخش‌های مختلف افغانستان بازداشت شدند. بسیاری از این اطفال می گفتند که از سوی طالبان مسلط تشویق به اجرای حملات انتحاری می شدند و آموزش های این حملات برای آنها در مدارس دینی پاکستان داده شده است. یکی از این اطفال:
گلخان ده پلار نمی شاگل ده.
نام من گلخان و نام پدرم شاگل است. پدرم مرا به پاکستان فرستاد. در آنجا کاکایم من را در مدرسه شامل ساخت. یک ماه در آنجا درس خواندم. سپس 5 واسکت انتحاری را برایم دادند و به افغانستان مرا فرستادند. بعدن برای من گفتند که یک واسکت را شب جمعه برایت می پوشانیم، ثواب هم دارد. زمانی که به خارجی ها نزدیک شدی، آنها را از بین میبری و خودت زنده میمانی.
این گروه 20 نفری اطفال و نوجوانان در صحبت‌هایشان گفتند که میخواهند تا به زودی از حبس آزاد گردند. در میان آنان اطفال و نوجوانان نیز شامل بودند که میگفتند خود حاضر نبودند تا دست به حملات انتحاری بزنند و برای آماده شدن به این کار برایشان بعض ادویه‌ها تزریق شده بود. یکی از این نوجوانان به نام سمیولاک که حدود 16 سال عمر داشت، در مورد این که چگونه به اجرای حمله انتحاری آماده شد، در گفتگو با آقای کرزی چنین گفت:
بعد ما ده پیشکاری وکړه، دا وزه خرو جوړ الحمدلله، بس دا پیشکاری ما ده کړی.
څه اثر در باندې تی پیشکاری ستر باندې؟
بس سر میم ګرځید پزان او د خبره میم ځان سره کول، بالکل پزان نه پېدلم.
ری بسنګ زل را خلاص پدې زو،
ما ده ویل ته انتحاری ته ځان تشویق کو، بس جنت ته زی او خوري دی ال توزمن پیغمبرانو دا کار کړی، صحابه دا کار کړی، دا زه به دینه ولو ډیر خوشاله یم.
در جریان این دیدار آقای کرزی با این اطفال با بسیار صمیمیت و شفقت صحبت کرد، آنان را در آغوش کشید و حتی آنان را پسر خطاب کرد. آقای کرزی در بخش از صحبت‌هایش گفت:
پاکستان نور بتونن.
پاکستان و کشورهای دیگر اطفال خود را که مانند شما هستند دکتر و یا انجینیر می سازند و برایشان آموزش می دهند، برای خود سرک های قیر و بم اتم می سازند، اما اطفال ما را به انتحار و کشتن خود تشویق می کنند. فقر، بدبختی و غلامی بیگانگان، این را می خواهند که افغانستان همواره زیر دست خارجی ها باشد، چه خارجی غربی و یا هم خارجی های آسیایی باشد. اگر می خواهیم که آزاد به پای خود استاد و سیر باشیم، یگانه راه فراگیری تعلیم و خدمت به وطن است.
در جریان این دیدار مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان و نعمت الله شهرانی مشاور رئیس جمهور کرزی در امور دینی نیز حضور داشتند و برای این اطفال و نوجوانان توصیه کردند که وظیفه آنان انجام حملات انتحاری نه بلکه فراگیری آموزش است. هرچند بسیاری از این اطفال و نوجوانان گفتند که از سوی طالبان و مدارس دینی در پاکستان برای اجرای حملات انتحاری ترغیب شدند، اما طالبان مسلح همواره این مسئله را رد کردند که در این حملات از اطفال کار می گیرند. پاکستان نیز گفته است که در امور داخلی افغانستان مداخله نمی کند، اما حکومت افغانستان و مقام های ناتو در این اواخر با انتقاد از پاکستان گفتند که به گونه لازم در خاک خود بر ضد تروریسم مبارزه نمی کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات آمریکایی تعهد کردند که بیش از 1 میلیارد دلار در افغانستان در پروژه های مختلف به مصرف می رسانند. تفاهم‌نامه‌ای که به این منظور امروز بین رئیس عمومی اداری بین المللی انکشافی آمریکا، وزارت انرژی و آب و وزارت مالی افغانستان در کابل به امضا رسید. این توافقنامه در مراسمی که به هدف افتتاح یک مرکز توزیع و نظارت از انرژی برق در کابل برگزار شده بود، عقد شد. این مرکز به مصرف 24 میلیون دلار آمریکایی از طرف اداره انکشافی امریکا ایجاد شده. جزئیات موضوع از فرخنده احمدی میشنویم.
مقامات افغان میگویند این اولین بار است که امریکا صلاحیت مصرف مبلغ هنگفته از پولهای کمکیش را به حکومت افغانستان میدهد. راجیف شاه رئیس عمومی اداره جهانی انکشافی ایالات متحده امریکا به روز چهارشنبه تا یک نشست خبری در کابل تعهد سپرد تا مبلغ 1 میلیارد و 300 میلیون دلار امریکایی را به دولت افغانستان بسپارد. گفته شده است قسمت زیاد از این مبلغ در بخش ساختن شبکه‌های تولید برق و ارتقای ظرفیت‌ها به مصرف خواهد رسید. آقای راجیف شاه گفت کمک‌های آمریکا به افغانستان ادامه خواهد داشت.
ما تشخیص کرده ایم که کمک‌ها نباید تنها در قسمت ساختن زیربناها، ساختمان‌ها و نهادها صورت گیرد، بلکه یقیناً افغانستان به سکتورهای خصوصی قوی و غیر وابسته، حکومت دموکراتیک و حسابده و نهادهای مدنی فعال و متحرک که می تواند از مردم نمایندگی کند نیاز دارد.
رئیس عمومی اداره انکشافی آمریکا این سخنان را در مراسمی گفت که در بخش از آن مرکز توزیع و نظارت از برق افتتاح شد. این اداره که اخیراً به همکاری مالی و تکنیکی USAID در منطقه ترخیل کابل ساخته شده است، ظرفیت آن را دارد تا در تمام کشور انرژی وارداتی و حرارتی را کنترل کند و در موقع ضرورت به شهرها و مناطق مختلف کشور توزیع کند. محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان در قسمت اهمیت این مرکز چنین گفته است:
این یک مرکز بسیار مهم است که کنترل برق از این مرکز به برشنا بسیار آسان بسازه. سبستشن های شمال و مرکز افغانستان با وصل این به مرکز میتونه که کنترل برق به صورت مثبت و موثر 17 سبستشن میتونه که این مرکز به صورت درست استفاده و در آینده 25 سبستشن دیگه که ساخته خواهد شد و وصل میشه حدوداً 42 سبستشن از یک مرکز کنترل به صورت اساسی و به شکل درست و فنی استفاده خواهد شد.
با گفته وزیر انرژی و آب، علاوه بر موجودیت برق حرارتی داخلی در کشور، این وزارت از کشور ازبکستان نیز برق را به افغانستان وارد می کند. گفته می شود برق وارداتی توانسته است تا در کابل و چند شهر بزرگ در شمال افغانستان مشکلات کمبود برق را کاهش دهد. با این وصف ادعای از مردم شکایت می کنند که حتی مناطق اطراف کابل از انرژی برق محروم است. اما سرپرست وزارت انرژی و آب می گوید مقدار زیاد از انرژی برق در کشور وجود دارد، ولی بعضی از امور تکنیکی توزیع آن تا به حال تکمیل نشده است تا انرژی یاد شده را به تمام مردم رسانیده بتواند.
در حالی که قرار است میلیاردها دلار اضافی آمریکایی به افغانستان سرازیر شود، تلاش ها برای مبارزه با فساد در مراجع مختلف ادامه داره. اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری افغانستان گفته که شماری از مقامات دولتی کوشش می کنند تا فرارای پروسه ثبت دارایی های کارمندان عالی رتبه دولت به نحو موانع ایجاد کنند. معاون اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در مورد امروز در یک صحبت اساسی با رادیو آزادی معلومات داد. جزئیات موضوع را از ستار فروغ میشنوید.
اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری افغانستان نامه‌های مقام‌هایی را که به نحو مانع تطبیق پروسه ثبت دارایی کارمندان عالی رتبه دولت می‌گردند افشا نمی‌کند، اما می‌گوید در صورت ادامه این مسئله نامه‌های این افراد را فاش خواهند کرد. عبدالرزاق زلالی معاون اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری گفت شماری از مقام‌ها در ثبت دارایی‌هایشان از سهل انگاری کار گرفته و این پروسه را جدی نمی‌پندارند.
ما می‌فهمیم که در ثبت از سهل انگاری‌ها، روستر کردن‌ها و به شکل از اشکال بانگیری‌ها صورت می‌گیره. این تو اشخاصی هستند که اگر در دل از ثبت از ناراضی باشه، لیکن چون حکم قانون است چیزی گفته نمی‌تونه. در بین اراکین دولت هست. کسی که در مقابل از پروسه سالانگاری بکنه یا تعلل بکنه، در مرحله اول بدو صحبت صورت میگیره. البته در مراحل بعدی ما در طریق میدیا واره افشا میکنیم، میگیم که فلانی اداره فلانی اشخاص با ما همکاری نمیکنه.
آقای زلالی این مطلب را به روز چهارشنبه در پایان مراسم ثبت دارایی های کارمندان عالی رتبه وزارت زراعت در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی ابراز کرد. به اساس قانون اساسی و قانون مبارزه با فساد اداری، کارمندان عالی رتبه دولت از بست دو به بالا در یک فرمه مخصوص باید دارایی های خود را ثبت کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبر لیبیا محمد القذافی ناپدید است. قذافی گفته در جنگ جاری کشور خود یا شهید میشه یا پیروز. مقیم نایب جزئیات بیشتر داره.
به نظر می رسد که معمر قذافی رهبر لیبیا در حال فرار است، اما مخالفت وی در جایش باقی است. قذافی از طرفدارانش خواسته است که به گفته وی ترابلس را از چنگال این موشهای خائن خارج کنند. معمر قذافی این سخنان را بعد از اینکه جنگجویان شورشی لیبیا اقامتگاه و باب العزیزیه را تصرف کردن بیان کرد. قذافی در پیام صوتی خود گفت همه قماندانان، جوانان، بزرگان، زنان، مردان و آنانی که سلاح به دست دارند، چی در داخل شهر ترابلس و یا خارج از این شهر، باید بر ترابلس حمله کنند. مناطق و ساعاتی را جستجو نمایند که این موشها و خائن‌ها در آنجا جابجا شدند. این شورشیان شما را قتل عام کرده دست به بی‌حرمتی علیه شما خواهند زد. این سخنان قسمتی از پیام معمر القذافی است که امروز از طریق شبکه تلویزیونی الرای به نشر رسیده است. قذافی مدعی است که او روز سه‌شنبه در سرک‌های ترابلس بدون اینکه کسی او را بشناسد قدم زده است. او همچنان گفت که جوانان لیبیایی را دید که آماده دفاع از شهرشان می باشند. خبرنگاران غربی در ترابلس میگویند بعد از تصرف اقامتگاه قذافی هنوز محلات زیاد وجود دارند که قذافی میتواند در آنجا پنهان شود. گفته می شود دو شهر مهم لیبیا هنوز هم تحت تسلط نیروهای وفادار به قذافی می باشند. یکی آن زادگاه قذافی شهر سرد به سمت شرق ترابلس در کنار سواحل مدیترانه و دیگر آن شهر سرایی سبا به سمت جنوب که در حدود 650 کیلومتر دورتر از ترابلس موقعیت دارد. سبا شهر است که در آن قرارگاه نیروهای هوایی لیبیا و دیگر پایگاه‌های نظامی این کشور موجود است. گفته می شود اگر معمل قذافی خود را به شهر سبا برساند می تواند با آسانی از آنجا به کشورهای همسایه چاد و نایجر فرار کند. شورشان با باشنده های شهر سرت گفتگوهایی را آغاز کرده است تا بدون جنگ تسلیم شوند. از سوی دیگر آژانس خبری رویترز گزارش می‌دهد که دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از معمر القذافی و شورشیان لیبیا خواست که جنگ را متوقف سازند و با مذاکره و گفتگو بپردازند. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قبل یک مسئول ناتو در بروکسل نقل کرده که میگوید ناتو بالای پلان غور میکند که چگونه صلح و ثبات در لیبیا را تحکیم بخشد و ناتو در این زمینه چه کمک کرده میتواند.
از جنجال های امنیتی لیبیا میریم به جنجال های هسته‌ای ایران. تهران به یک گروه از مفتشین بین المللی اجازه نظارت و تفتیش از تأسیسات اتمی خود داده. غفور متین و جزئیات بیشتر.
جمهوری اسلامی ایران اجازه داد تا یک مقام بلندپایه ملل متحد از ساحه عمده اتمی که در آن برای انکشاف ماشین های پیشرفته غنیسازی یورانیوم استفاده می شود دیدن نماید. علی اصغر سلطانی سفیر ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گفت بازدید هفته گذشته هرمن نکایرتس معاون رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد از تسهیلات اتمی ایران نشان داد که ایران در کار خود 100% شفاف است. بازدید 5 روزه نکایرتس آمر دفتر امن و حراست سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد از ایران مصادف است با تلاش‌های جدید روسیه جهت سرگیری مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان. کشورهای غربی ادعا می‌کنند که ایران تلاش دارد تا از پروگرام اتمی برای انکشاف بم اتم استفاده نماید، اما ایران این ادعا را رد می‌نماید و می‌گوید هدف ایران تولید انرژی می‌باشد. اگر ایران برای اصلی‌سازی سامان‌آلات ماشین‌های تصفیه یورانیوم به مقیاس بزرگ موفق گردد، در آن صورت ایران می تواند غنی سازی یورانیوم را سرعت ببخشد که بعداً برای مواد سوخت اتمی و یا تولید مواد برای ساختن بم مورد استفاده قرار گیرد. به گفته آژانس ایران در حال حاضر برای غنی سازی یورانیوم از ماشین های مد افتاده و دیزاین سال 1970 میلادی استفاده می نماید. یک دیپلمات اروپایی با آژانس خبری رویترز گفته است شفافیت و آشکارسازی یک طرفه کافی نیست. من متعجب خواهم بود که ایران سیاست خود را دفعتاً تغییر بدهد. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد بازدید نکایرتس را تایید نمود مگر تفصیل بیشتر ارائه نکرد. در اوایل امسال سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود این سازمان از سال 2008 میلادی به این طرف تلاش داشت تا به ساحات و فابریکات تولید ماشین‌های ایران که از آن در تصفیه یورانیوم مورد استفاده قرار می‌گیرد دسترسی پیدا کند، اما ایران این تقاضاها را نادیده گرفته است. اولی هنانن سلف آقای نکایرتس با آژانس خبری رویترز گفته است اهمیت بازی در این است که چی چیز را نشان دادن با آیا روی موضوع اساسی صحبت صورت گرفت یا خیر. اینجا میان دیدن و مشاهده کردن از دور تفاوت وجود دارد. اما سلطانی سفیر ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی میگوید آقای نکایرز در جریان سفرش از ایران از ریاکتور تولید آب غلیظ که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از سالها انتظار آن بود دیدن کرد. او از فابریکه غنیسازی نتانز نیز بازدید به عمل آورد. به گفته سلطانی، سفیر ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی این بزرگترین گام در جهت نشان دادن روحیه همکاری و شفافیت ایران با سازمان اتمی ملل متحد بود.
از جنجال های عصبی ایران شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.